قرآن همین دوتا بیشتر وارد نشده است. یعنی رفتاری که قرآن در باب اسیران جنگی بیان می کند یکی از این دو راه است، یا آزاد کردن مجانی و با منت و جوانمردانه، و یا فدیه گرفتن، اون هم فدیه مادی باشد یا معنوی باشد. ولی دو چیز دیگر هم هست که این دو چیز در سنت آمده است نه در قرآن، و اون این است یا اینها را استعباد کنند، یعنی برده بگیرند و یا بکشند، حتی بکشند. این دوتا در قرآن نیامده است، در سنت آمده است. و این جور مسائل، همین جوری که بعضی از دانشمندان اینو متوجه این نکته شدن، گاهی وقتا از یه مطلب قسمتش در قرآن میاد و قسمتش در سنت، اون قسمت قرآن قسمتی است که لایتغیر است، یعنی در اختیار حاکم و ولی امر مسلمی نیست که اگر مصلحت دانست بکند، اگر مصلحت ندانست نکند. ولی اونی که در سنت آمده است مصلحت اندیشی است، احیانا مصلحت میبیند این کارو بکند میکند، مصلحت ندید نکند نمیکند. این برای این است احیانا یه اسیر جنگی یه اسیر بسیار خطرناکی است، اینجا دیگه منن آزاد گذاشتن و برود ترحم با پلنگ تیز دندان ستمکاری بود در گوسفندان است. فدیه گرفتن ارزشی نداره برای همچه آدم. موشدایان اگه اسیر بگیرن نباید آزادش بکنن منن، و نباید اگه میلیاردها دلارم بگن فدیه بدن و آزادش داری جز کشتن، اگه چاره ای ندارن. این است که یعنی در یه مواقع خاصی این اسیر جنگی را به عنوان آتش افروز جنگ و به عنوان جانی جنگ و به عنوان جنایتکار جنگ اصلا باید کشتش، اعدامش باید کرد. این دیگه تابع وضع خاص اون اسیر جنگی و تابع این است که اون امام عادل اسلامی از روی عدالت و از روی تشخیص واقعی چی تشخیص میدهد. یکی دیگه از که چهارمی باشد استعباد است، یعنی برده گرفتن. برده گرفتن برای چی؟ این دیگه چه منظوری هست؟ این روی چه فلسفه‌ای هست؟ روی چه حسابی هست؟ روی حسابی عجیبی هست. و چقدر اسلام نه تنها به نفع اسلام، به نفع بشریت از این ماده استفاده کرده است. مسلمین اون کافر اسیری رو که از میدان جنگ گرفتن میبرن در خانه خودشون و در داخل زندگی خودشون و عضو خانواده خودشون میکنن. در اینجا اسلام اونقدر دستور رعایت این مملوک ها رو داده است و در عمل هم همین جور مسلمین و اغلب مسلمین و اکثر مسلمین همین جور رفتار کردن که هیچ تفاوتی در زندگی میان اون برده و میان اون صاحب برده نبوده است. و لحاظه در عمل بردگی اسلامی غیر از بردگی است که در روم قدیم بوده است یا در ایران قدیم بوده است یا در یونان قدیم بوده است. دستور صریح و اکید پیغمبر اکرم بود اطعموهم مما تطعمون یا تطعمون و البسوهم مما تلبسون، از همون غذا که خودتون میخورید باید به اینها بدید و از همون لباس که میپوشید باید به اینها بپوشانید. ما میبینیم در قرآن موضوع سوره حل عطا یکیش اسیر است، اسیر نه همچه آدمی، یعنی غیر مسلمانی که به عنوان اسیر گرفتار آوردن. یعنی علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره و حسنه و صدیقه خادمه شد، اینها مجموعا یک شب گرسنه خوابیدن و با آب خالص افطار کردن، برای اینکه یه اسیری را که اسیر اونها هم نبود، اسیری را سیر بکنن. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. قرآن یه جا تعبیر داره فنکحوهن باذن اهلهن، از اینها را اهل این خانواده حساب میکند. پیغمبر اکرم حتی منع کرد که درده را به عنوان درده کسی خطاب بکند، نگوید کسی مملوک من، غلام من، کنیز من، بگوید فتای و فتاتی. فتا این جوان، زن مرد جوان، فتات یعنی زن جوان، یعنی به اون اسیرتون که در خانه شما هست اگر مرد است، همینجوری که به پسرتون میگید جوان من و به دخترتون میگید جوان زن من، به این هم بگید جوان من و جوان زن من. روی همین حساب بود که بردگان در دوره اسلام از اسلامشون عمیق‌ترین اسلام هاست و ریشه‌دارترین اسلام ها اسلام بردگان بود در جهان اسلام، چون این بردگی رو به خودشون آزادی میدیدن، انسانیت میدیدن. و بعدم طول نمیکشید برای اینکه اسلام اونقدر راه واجب و مستحب برای آزادی قرار داده است که شاید در تمام دنیای اسلام، تاریخ اسلام شما بگردید، به نظر من یه جا شما پیدا نمی کنید که سه نسل متوالی، یعنی دو نسل تبدیل به سه نسل شده باشه، سه نسل برده پیدا شده باشه. بردگی از در اسلام دالانی بود، یک دالان تربیت بود. کافر می آمد، ناآشنا به اسلام می آمد، ناآشنا به اصول انسانی اسلام می آمد، خودش در پس از چند سال یک مسلمان کافر، مسلمان کامل و آزاد بود، بچهش یک مسلمان کامل و آزاد بود. دیگه اینجور نبود، این مثل یونان قدیم نبود که اصلا مردم را، یا مثل آمریکای امروز نبود که مردم را دو سرشتی حساب بکند، بگه یه دن مردم سرشتشون سرشت بردگیست تا عبد اینا باید برده بمونن، یه ده مردم هم سرشتشون سرشت آقاییست تا عبد باید آقا بونه، صحبت سرشت نیست. اسیر جنگی، بعضی از اسیران جنگی را که گرفتید آوردید در میان خودتون، به نام بردگی باید نگه دارید، تربیتشون بکنید، تکمیلشون بکنید، مسلمان و کاملشون کنید، آزادشون بکنید، بعدم آقا باشن از دیگران آقا تر. و اساسا آقایی ها را در دنیای اسلام همین برده های آزاد شده که به اصطلاح اینها موالی میگفتن آقای اینها کردن. اکثر وزرای اسلامی از همین بردگان آزاد شده هستند. عمرای اسلامی از بردگان آزاد شده هستند. خلفای اسلامی از فرزندان همین بردگان آزاد شده هستند یا غیر آزاد شده، این مادراشون کنیز بودن. ائمه اسلامی، ائمه خودمون، چند تا از امامهاشون مادرشون از همین کنیزها هستند. و چقدر در خانواده ائمه اینا محترم بودن. الان من نمیتونم بشمارم، شاید اکثر ائمه ما مادرشون از همین کنیزان یا آزاد شده یا غیر آزاد شده بودن، و به قدری هم اینا محترم در خانواده ائمه بودن، خب معلوم بود دیگه. وقتی که مثلا فرض کنید شما که مادر امام، مثلا مادر امام رضا علیه السلام، یا مادر امام کاظم علیه السلام، یا مادر امام سجاد علیه السلام، یا مادر حضرت حجت علیه السلام، وقتی که مادر این یک برده باشه، یک کنیز باشه، چقدر پیش شوهرش، حالا از هر جهتی که ما صرف نظر بکنیم، به اعتبار این که مادر چنین فرزندیش مورد احترام است و چقدر در اون خانواده مورد احترام بود، چقدر از علمای اسلامی اینها از همین بردگان آزاد شده است، از این بردگان آزاد شده. در تاریخ خوندم در زمانه یکی از خلفای اموی است، نمیدونم هشام ابن عبدالملک کیست، از یکی از مشاورینش پرسید که فقیه درجه اول کوفه مثلا کیست، گفت فلان کرد، گفت اون کیه، یعنی میخواست که نژادش کیست، گفت از موالیست، گفت که فقیه فلان شهر، ملای فلان شهر کیه، گفت فلان کیست، گفت اون کیست، گفت اون از موالیست. مثلا اول از کوفه پرسید، از بسته پرسید، بعد گفت فقیه از درجه اول بغداد مثلا کیست، گفت فلان کیست، گفت اون کیست، گفت از نوالی، فقیه درجه اول مصر کیست، فلان کیست، اون کیست، گفت از نوالی. هر جایی که پرسید گفت از نوالی، هی اون گفت از نوالی، اینم که اموی بود، خلیفه اموی تعصب عربیت داشت، هی تدریجا ناراحت میشد، عصبانی میشد، هی عصبانی عصبانی این چشمات از هدف در آمد، تا آخر کار گفت فلان شهر فقیهش کیست، گفت فلان کس، گفت اون کیست، گفت نه او عرب است و آزاده، گفت اگر این نگفته بودی من از قصه میترکیدم. ابو حنیفه، ابو حنیفه شما میدونی که در میان اهل تسنن محترمترین دانشمند دیگه، این خود اجازه میدونه از همین طرف. این یه بحث اجمالی که دیگه وقت من تقریبا داره میگذرد، از این جهت خواستم بحث بکنم که وضع بردگی در جهان اسلام غیر از بردگی در جهان قدیم و جهان جدید است. در جهان قدیم با اسم بردگی و در جهان جدید واقعیت بردگی بدون اسم بردگی. یه چیزی بوده است به اصطلاح یک محدودیت موقتی بوده است با رعایت انواع احسانها و خوبیها به اینها، و دالانی بوده است برای اینکه اینها تربیت بشن و تربیتم شدن و علاقمندم شدند. قطعاً اگر بردگان در جهان اسلام وضع نامناسبی می داشتن، اگر از بردگی خودشون ناراضی می بودن، حکومت اسلامی منقرض شده بود، اسلام از میان رفته بود، برای اینکه ادوار بعدی را حتی حکومتها در دست همین طبقه افتاد. سرداران اسلامی، بسیاری از این سرداران که سرداران درجه اول هستند و اینها حکومت میکردند و آقایی میکردند، بر دیگران از بردگان بودند. شما داستان جیش اسامه رو شنیدید دیگه، یکی از مسائلی که از مواردی است که شیعیان محکم میگیرن علیه اهل تسنن، داستان جیش اسامه. پیغمبر اکرم در روزهای آخر عمرشون لشکری به اصلاح ترتیب دادن و فرستادن که به مأموریت دادن به این لشکر که بیاد در موته، در حدود بود سرحد روم به اصطلاح و عربستان، سرحد شامات، ریاست این رو دادن به اسامه ابن زید. اسامه ابن زید ابن حارثه، زید ابن حارثه غلام آزاد شده بود، غلام خدیجه بود، بعد آزاد شد، بعد پدرش و مادرش آمدند و خواستن این رو با خودشون ببرن، پیغمبرم آزادی داد، گفت اختیار و ببر تو آزادی هر جمعه خود بریم، گفت نه، گفت من خدمتگاری خانه پیغمبر را برای این که برون پیش پدر و مادر خودم ترجیح میدم، من نرم. و بعد این از بزرگان اسلام شد، در جنگ موته پیغمبر اکرم ریاست رو به این داد، دو جور نوشتن، اکثر نوشتن پیغمبر اکرم از اول فرمود امارت جیش با زید، اگر زید کشته شد با جعفر ابن ابی طالب، جعفر به اون مقام، اگر جعفر کشته شد با عبدالله ابن رواحه، اگر عبدالله ابن رواحه کشته شد، اون وقت خود صفاهیان یک کسی که لیاقت داره خودشون انتخاب بکنن. بعضی هم البته نوشتن که نه، پیغمبر فرمود که ریاست با جعفر، اگر جعفر کشته شد با زید، اگر زید کشته شد با عبدالله. به هر حال یا زید را در درجه اول امارت داد یا در درجه دوم. اتفاقا هم زید کشته شد، هم جعفر کشته شد، هم عبدالله ابن رواحه که بعد ریاست رسید به خالد بن ولید. پس پیغمبر آزاد مردانی نظیر عبدالله ابن رواحه و جعفر ابن ابی طالب را تحت امارت یه برده نظیر زید ابن حارثه می‌داد. بعد در نزدیک وفاتشون جیش اسامه را تشکیل داد. اسامه پسر همین زید، یعنی غلامزاده، جوانم هست، در حدود 20 سال بیشتر ندارد. اکابر صحابه را، پیر مردان صحابه را و باید بود در زیر پرچم این اسامه. اهل تسنن همه قبول دارن، به ابوبکر و عمر، خب اینا مشایخ اصحاب پیغمبر بودن دیگه، از ابوبکر مخصوصا که دیگه از صحابه اولیه پیغمبرم هست، اینا از مشایخ کبار پیر مردهای اصحاب پیغمبر بودن، پدرزنهای پیغمبر بودن، همه رو گفت تحت امارت اسامه باید وارد بشید، رئیستون اسامه باشه، که به یه عده راسترسی از ناراحت شده بودن، قلقلکشون بشد. آخه یعنی که یه جوان 20 ساله، اونم غلامزاده ها، بچه یه برده که برایش حق زندگی قائل نیستن، پیغمبر میگه ریاست این لشکر با او افراد نظیر ابوبکر، عمر، ابو عبیده، امثال اینها باید در مطیع هم بشه. غیر از این هم یکی دوتا نیست در زمان پیغمبر. بعد هم شما در تاریخ اسلام زیاد میبینید که همین سنت پیغمبر عمل شد، یعنی ریاست و امارت یک جیش و سپاه به یک برده داده شد. جبل طارق امروز معروف است به نام جبل طارق، کوه طارق، طارق یا طارق ابن زیاد، طارق ابن زیاد یک برده. اسپانیا را همین برده فتح کرد، برده ای که امارت میکرد بر صدها، بر هزارها آزاد که تحت فرماندهیش بودن. مصر را فاطمی ها که آمدن فتح کردن، فاتحش قائد جوهر بود، قائد جوهر یه غلام بود، یه برده بود، یه برده بود که آمدن حکومت فاطمیان در مصر تشکیل دادن و سالهای زیاد حکومت فاطمی در مصر بود و تشیع فاطمی در مصر رواج پیدا کرد. و اینی که الان در میان ملت‌های اهل تسنن تنها مصری‌ها هستند که با اینکه سنی‌ان، محبت اهل بیت و نهب شدیدی در میان اونها هست، در اثر همون دوران فاطمی، که در دوران فاطمی مردم شیعه بودن ولی شیعه فاطمی بودن. علت چی؟ و باز هم و باز هم و باز هم شما در تاریخ اسلام از اینها زیاد پیدا میکنید. مقصودم دکه مصیبت نیست، حالا دکه مصیبتم بشه چه بهتر، مانعی نیست، ولی تاریخ هست. شما میبینید در تاریخ کربلا هم یه غلامانی در اونجا درخشیدن، برده یونانی، برده رومی، برده ایرانی، یعنی به اون سبتی که در قدیم بود، هرگز اینجور فداکار نمی شد. ولی برده این که در خاندان پیغمبر پرورش یافته است، در خانه علی پرورش یافته است، در خانه زهرا پرورش یافته است، در خانه حسین پرورش یافته، از تو احساس بردگی نمی کنه. خدمتگار. همین جوری که خدمتگار افراد شریف او خدمتگاری اونها رو ترجیح میدن بر آقایی دیگران. فلان کس مثلا اگر نوکر فلان مقام درجه اول مثلا باشد، اون نوکری او رو ترجیح میده بر آقایی دیگران، اونو خدمتگار میدن، به این خدمتگاری رو ترجیح میدن بر صد حاضر. آقای قنبر، مگه قنبرم احساس بردگی میکنن
وقتی که در خانه علی،
وقتی که میگه با آقاش میرود به بازار، با آقاش دوتا پیراهن میخرد، یه پیراهن بهتر نونوارتر با قیمتتر به یه پیراهن کن، یه پیراهن پستر جنس پستر، پیراهن بهتر میده به قنبر و پیراهن بدتر خودش میپوشد. بعد میگه قنبر تو جوانی، من پیرمردم، تو باید داره لباس قشنگ بپوشی، لباس نو بپوشی، من هر چی پوشیدم پوشیدم. این دیگه احساس بردگی نمی کنه، احساس حقارت نمی کند. فرزه خادمه خدمتکار حضرت زهرا سلام الله علیها، اما احساس کوچکی نمی کند، احساس خدمتکاری هم نمی کند تا که برسد که احساس بردگی بخواد بکند. چون می بینم زهرای مرضیه اساسا با او در نهایت مسامات رفتار می کند. چطور؟
گفزه یه روز کارهای خانه با من، یه روزم با تو، یه روز تو استراحت کن من کار میکنم، یه روز من استراحت میکنم تو کار بکن. نه در لباسش میان خودش و او فرق میگذرد، نه در خوراکش میان خودش و او فرق میگذرد، نه در کار کردن زیاد میان خودش و او فرق میگذرد. اینجور است که بینشیند بیکار، بعد دیگه تمام کارها تو باید بکنی، تمام زحمتها تو باید
بکشی. اون کسی هم که در خانه حسین ابن علی همینجور، در خانه زین العابدین همینطور،
داستان شهیدید دیگه. یه مردی از اکابر مدینه، یه خوشتالی بود در مدینه. من تو صحرا بودم، یه صدای ناله ای رو شنیدم، مناجات رو شنیدم. اون چنان از دل برمیخواست که من تکون دادم. آمدم جلو، دیدم بله یه بنده ایست اونجا و یه مردی ایست داره با خدای خودش مناجات میکنه، یه مناجات جنسوزی. خدای من از تو باران میخوام. لابا تعجب میکنه، نه که با دعا میشه باران آورد، اگه دعا باشه بله. میگه طول نکشید باران آمد، من شک نکردم که دعای این اثر بود، چون دعای این چیزی دیگری بود. دنبال چه گرفتم میرم کیه، هر سقه می باید بردن باشه بدون این که خودش بفهمه دنبال چه گرفت. رفت 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 در خانه علی ابن الحسین وارد شد. خانه رو نشانه کردم، فردا رفتم گفتم آقا من میخوام یکی از بردگان شما رو به اصطلاح به من بدی، من ببخشی یا بخرم مثلا شما، من برده زیاد دارم. حضرت زین العابدین زیاد برده میخرید، ولی هر سال کارشون بود بردگان رو میخرید، یک سال یا کمتر در خانه نگه میداشت. بعد که اونها خانه زین العابدین رو میدیدن، ایمان رو در خانه او میدیدن، معنویت اونجا میدیدن، بعد آزادشون میکرد. خانه زین العابدین هم یه دارانی بود برای تربیت و آزادی بردگان. من معمولا هم اینها را در روز عید فطر آزاد میکرد، جمع میکرد اینها را، حتی میکرد تفسیرهای اینها را مینوشت در یه دفتر یادداشت میکرد. شب آخر ماه رمضان میشد، میخواست اینها را، میگفت فلان یادت هست در فلان جا امر من مخالفت کردی، به من بدی کردی، اسیان کردی؟ بله. تو یادت هست؟ بله. تو یادت هست؟ بله. تو یادت هست؟ بله. بعد میگفت خدایا من از این زیر دستانم صرف نظر کردم، گذشتم از خطاهای اینها، گذشتم تا هم از خطاهای علی ابن حسین بگذرم، همه تو را در راه خدا آزاد کردم. این بود که زیاد درده میخرید برای اینکه اینها را در خانه خودش تربیت کند، آزاد کند. و همینجورم بود، فرمود زیاد دارم خودم میخورم. چند تا آورد، کدام یکی از اینها گفت نه اونه که من میخوام اینها نیست، یکی دیگر. تا بالاخره اون شخص آوردم، خب آقا اونم یه مرد بزرگواری بود، حضرت زین العابدین، خب به شخصی میداد که مطمئن باشد کی باشد، مثل اینکه از شیعیان بود. وقتی که این بردش، یه نگاهی به این کرد، گفت تو چرا این کاری کردی؟ چرا من از آقام جدا کردی؟ تو به من بدی کردی. گفت ای غلام، من تو را نبردم که برده من باشی، من تو را بردم که آقای من باشی. من میخوام تو من تو رو میبرم به خانه خودم که از برکت وجود تو استفاده بکنم، بردم اونجا که من در خدمت تو باشم، تو آقا باشی من نوکر، هیچ قرضی ندارم، تو خیال نکن من بردم که تو بنده من باشی بنده من باشی. گفت چرا؟ چرا تو میخوایی که تو بنده من باشی من آقای تو؟ گفت آخر فلان روزه فلان روز که تو در فلان جا بودی اونجا رو عبادت میکردی، خدا رو خوندی، بعدم باران آمد، من بودم، من فهمیدم تو چه مقامی داری از خدا. خب این سری که میان من و خدای من بود، سومی از این سر آگاه شد، تو آگاه شدی؟ بله من فهمیدم. گفت خدایا من نمیخواستم از این راز کسی آگاه بشود، حالا که از این راز کسی آگاه شده، من از تو میخوام جان منو بگیر. همون روز برده از دنیا رو. شما اسم این رو برده میذارید در دنیای اسلام؟ برده میاد به امام حسین علیه السلام عرض میکنه آقا به منم اجازه بده، به منم اسم بده برم برای تو جن پشانی بکنم. آقا مانع میشود، میگه ایشان امروز روز آزادی توست، من میخوام تو رو آزاد کنم تا بعد از این بری آقا باشی. تو دیگه چرا خودتو کشتن میدی؟ تو چرا میخوای خودتو بکشتن میدی؟ میگه ای آقا من یک عمر در خانه شما خدمت بکنم، به تعبیر خودش کاسلیس شما باشم، از نعمتهای شما استفاده بکنم و در چنین روز سخت شما رو باب بگذارم. باز حضرت امتنا میکنه، آخرش با یه جمله ای مطلب رو ادا می کند که دیگه تقریبا حضرت رو تحته چه عرض بکنم، یعنی در حال در یک مزیقه قرار می دهد که حضرت اگه امتنا بکند، او فکر می کند که این قابلیت این رو ندارد که جز اصحاب فداکار قرار بگیره. میگه آقا نه من خودم اینجور فکر می کنم، من قابل نیستم که جز اصحاب فداکار تو قرار بگیرم، خونم با خونهای پاک شما مخلوط بشود. شاید این رو گفت که احساسات آقا رو تحریف کنم، من با این رنگ سیاه با این بوی متعفن، خون ناپا این پلید من و عتن من کجا به این خونهای پاک؟ فرمود نه، اگه اینجور فکر میکنی آزادی برو. خب این اجمالی بود که خواستم از وضع بردگی در جهان اسلام صحبت بکنم که آقا بردگی اسلام غیر از بردگی هایی است که در جهان بوده است به اسم بردگی و یا هست به غیر اسم بردگی، مسئله مسئله دیگری است، هم فرضیه فرضیه دیگری است و هم عمل عمل دیگری بوده است که سابقه ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.